بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين موضوع بحثی که در جلسات قبل دربارش گفتگو داشتیم این بود که درباره موضوع علم کلام اقوال مختلفی مطرح شده. یکی از این اقوال این است که موضوع علم کلام ذات خداوند است و درباره اعراض ذاتیه خدای متعال بحث می شود که مراد از اعراض ذاتیه صفات الهی و افعال الهی است. خب اشکال بر این نظریه شده بود که حالا همین اشکالات رو عرض نمی کنم که تکرار نشود. اشکال اخیر این بود که نبایسته در یک علمی از وجود موضوع یا به اصطلاح بسیطه موضوع بحث بشود، بلکه باید از اعراض ذاتی بحث بشود. و حالان که در علم کلام اولین مسئله وجود الهی است، براهین و ادله اثبات وجود خداوند. در پاسخ به این اشکال در مجموع عرض کردم سه تا جواب داده شده. جواب اول این بود که موضوع علم کلام یعنی وجود خداوند اصل موضوع است و در علم دیگر که مراد علم الهی یا فلسفه الهی است اونجا اثبات می شود. این را آقای قاضی ارموی به طور خاص مطرح کرده بودند و بحث کردیم. حالا اشکالاتی بر این وارد شده بود، اونها را هم ارزیابی کردیم، جواب دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر پاسخ بهتری نباشد، بله اگر ما باشیم و منحصر باشد پاسخ به این سوال ایشان، این قابل قبوله و اون اشکالاتی که کردن اونها قابل دفعه. اما حالا ببینیم آیا پاسخ دیگری وجود داره که از این مناسب تر باشد یا نه. پاسخ دوم این بود که اون قاعده معروف که لا یبحث فی علم عن وجود موضوعهی، به خاطر این است که وجود موضوع هر علمی از اعراض ذاتی او نیست. هر علمی باید از اعراض ذاتیه اون موضوع بحث کند. ولی وجودو لیس من اعراض ذاتیه، حل بسیطش. ولی در علم کلام درباره ذات الهی یک ویژگی دارد که حل بسیط هم میشد از اعراض ذاتیه، یعنی حکم حل مرکب را پیدا میکنه. و اون ویژگی چیست؟ اون این است که در اینجا وجود به ذات است نه به الغیر. یعنی وقتی بگوییم الله موجودون ای به ذاتهی، وقتی که به ذاتهی شد واسطه در ثبوت قطعا نمیخواد. واسطه در ثبوت جاییست که به الغیر باشد که علت میخواهد. پس وجود خداوند واسطه در ثبوت ندارد. حالا این را دیگه من عرض میکنم، اونا نفرمودن، ولی قاعده کلی هر کجا اگر یک محمولی برای موضوع واسطه در ثبوت نداشته باشند قطعا دیگه واسطه در عروض هم چی ندارد. این را بیان نکردن، ولی اینطوری اگر بیان بکنیم قاعده بنده که کل محمول حمله علی الموضوع لا یحتاج الى واسطه فی الثبوت، اگه اینجور باشه این لا یحتاج الى واسطه چی؟ فی العروض. وقتی که اینطور شد اون تعریف عرض ذاتی برش صدق میکنه. تعریف عرض ذاتی اونم درجه اعلاش، چون عرض ذاتی کدام بود؟ آن محمولی است که یحمل علی الموضوع من غیر واسطه فی العروض، که عرض کردم این در واقع اعلا، فرد اعلای عرضی ذاتی است. خب پس وقتی میگیم الله موجودون، این وجود را حمل بر ذات الهی میکنیم، هم واسطه در ثبوت ندارد و هم واسطه در چی؟ در عروض ندارد. وقتی که واسطه در عروض نداشته باشه، یعنی یحمل علی الذات لاقتضاء من الذات و باقتضاء من الذات، این حد عرضی ذاتیه دیگه، اونم عرض کردم شاخص‌ترین فردش. پس مشکلی نداره اگر آقایان متکلمین در علم کلام درباره حل بسیط هم دلیل بیاورن و این را اثبات بکنن، خارج از اون قاعده نیست. این مثل اون حکومت هست در فقه، میگن حکومت دارد یک دلیلی بر یک دلیل چه هست؟ حاکم است. مثلا میگن صلات البیت، طواف البیت صلات، این میگن حکومت داره، توسعه میده. یعنی هر حکمی که صلات دارد طواف پیدا میکنه. مثلا اون احکامی که برای صلات هست که مبتل برای صلات، طواف هم شد مصداق من الصلات. این به حکومت دلیل آخر، دقیق فرمودی طواف البیت چه؟ صلات. اینجا میگوییم که وجود موضوع عرضی و ذاتی، هیچ جای دیگه اینجور نیست. یعنی شما در بین علوم دیگر، فلسفه را در نظر بگیرید، عرفان را در نظر بگیرید، سایر علوم طبیعی غیر طبیعی، اعتباری غیر اعتباری، این ویژگی ها این متفرده. در واقع تنها علم کلامه که طبق این نظر که موضوع ذات و سبحانه است، اون وقت وجودش هم که ما حمل کنیم بر این موضوع میشه بعد چی؟ ولو حل بسیطه، ولی میشه بعد در واقع مصداق عرضی ذاتی، چون ضابطه ی عرضی ذاتی برش صدق میکنه، اونم فرد اعلا. این نظریه بود که منم به نظرم میاد نظریه خیلی قشنگیه، قابل دفاعه، هیچ مشکلی نداره، میشه این را پذیرم. وقتی که این را ما بپذیریم، دیگه نوبت اون جواب قبلیه نمیرسه که میگفتش که نه، وجودش عرضی ذاتی نیست. اینجا اصلا بحثش نمی کنیم، این را وام میگیریم از علم دیگر که علم الهی باشه، موضوع را، وجود موضوع را، بعد راجع به صفات بحث میکنیم. که نه، علم کلام بحث اساسش راجع به چیه؟ صفات و افعال است، نه اصل و ذات. طبق اون نظر اول اینجور بود دیگه، در از این زاویه. ولی این میگه نه، ما در علم کلام هم از وجود ذات صحبت میکنیم، هم از صفاتش صحبت میکنیم، همش هم داخل در واقع تعریف، یعنی عرضی ذاتی است. این جواب قابل دفاعی است. این هم گذشتیم دیگه، این را عرض کرده بودن، حالا یادآوری کردم که ذهن شریفتون کاملا بر بحث مسلط باشه. میرسیم به یک پاسخ سوم. پاسخ سوم چیست؟ پاسخ سوم این است که وجود موضوع که همون ذات الهی باشه، این امر بدیهی است. دقت فرمودید، اصلا لا یحتاج الی اثبات، لا یحتاج الی اثبات، نه در علم کلام نه در هیچ علم دیگری، بدیهیه. البته این که میگن بدیهیه، مرادشون مستحضرن دوستان دیگه، کاملا در جریان هستید، بداهت و بدیهی مراتب داره. مقصودشون این نیست که از اولیاته، چون بدیهیات اولیه تعریفش چیه؟ تعریفش این است که تصور الموضوع تصدیق می آورد برای محمول، مثل اجتماع نایزن محاله است، اطفاع نایزن محاله است، سلبشی از نفس محاله است، امثال اینا. تقدر فرمودی توی حال از اولیات نیست. بسیار خوب، بدیهیات اقسامی داره. آیا از حسیاته؟ نه، یکی از اقسام بدیهیات چی است؟ محسوسات به حس ظاهر، مثل این که مثلا حرارت را حس میکنیم، میبینیم. اینم نیست البته، چون ذات الهی از بدیهیات به معنی محسوسات نیست. خب حالا اگر بخواد از بدیهیات باشه دیگه چه اقسامی داره بدیهیات؟ دیگه وجدانیات چی هستن؟ اونایی هستن که میگوین محسوسن به حس باطن، حالا یا اصلا حس نیست یا حس باطنه، مثل این که لنا جوعون، عطشون، مثلا علمون، لذتون، این چیزها که اینا حالات خود نفسه. خب اینم نیست، یعنی وجود الهی از عوارض نفس ما، قوای نفس ما، اینا که نیست که بگیم از وجدانیاته. یعنی ما نجد و حوفی هر می شود که وجود خودمون، ذات خودمون، صفات خود اینا نیست، پس از اینم نیست. ببینیم این که میگن از بدیهیاته، کدام قسم از بدیهیات مراده؟ دست تا اینجا نه از اولیاته که صرف تصور، که مثلا بگیم یک ذاتیست به نام واجب الوجود، حالا موجوده یا نه؟ دست که نمیاد که دلیل باید بیاره. از محسوسات به حس ظاهر است؟ قطعا نه. از وجدانیات است؟ نه، چون وجدانیات معنیش این است که باید یک پدیده درونی که ذاتنا و حالاتنا و قوانا و افعالنا، اینا میشه علم حضوری وجدانی. دقت فرمودید؟ پس این هم نیست. خب ببینیم دیگه چی از بدیهیات، اون شش قسم بدیهی که گفته بودم، یکی از اقسام بدیهیات چی هست؟ فطریات چه تعریفی داره؟ استراحاً میگم فطریات در منطق یعنی قضایا، قیاساتها، معها. اینا تحلیل بفرمایید ببینیم یعنی چی؟ این قضایا، قیاساتها، معها، اینا رو بخوام تحلیل کنیم بعد چی بگیم در توضیح هر؟ باید بگوییم که این واسطه در اثبات داره، این دلیل داره، منتها اون دلیل احضار نمیخواد. اون دلیل پیش نفس انسان حضور داره. مثلا این که میگیم الواحد و نصف الاثنین، الاثنین نصف الاربعه، مثلا اینجور چیزا، این رو میگن قضا یا قیاسات و چه؟ نه، مثلا الواحد و نصف الاثنین، الاثنان ضعف الواحد، این استدلال داره دیگه. استدلال چی است؟ الواحد و نصف الاثنین، میگن بله این عددی است که اون دو تقسیم به این و مثل این میشود، یعنی ینقسم الاثنین الی الواحد و الی مثل الواحد، و کل عددی که اینجوری باشه که ینقسم الی این و مثل این، این میشه نصف و اون میشه ضعف این، دو برابر این. این در واقع این استدلال داره، صغرا داره، کبرا داره، که الاثنان مثلا ینقسم الی الواحد و مثله، و کل عدد امکان کذالک فهو ضعف اون عدد آخر، پس اثنان دو برابر عدد آخره یا اون نصف اینه. ولی این دیگه نیاز نداره که ما واقعا چیز بکنیم، این استدلال رو بیاریم احضار بکنیم، نفس ما این رو داره. این هم میگن فطریات. نه فرمودید این کسانی که معتقدن به این که وجود ذات الهی از بدیهیات، نظر به این معنا دارن، یعنی بدیهی عقلی از قضا یا قیاسات و معهاست. ادنا توجه به این که این عالم، همین یک توجه آدم به این عالم بکنه، به خودش بکنه، حالا به نظام عالم، به حدوث عالم، به این چیزا توجه پیدا کنه، به محض این که این نظم عالم را متوجه قرار میده، بلافاصله اون استدلاله میاد که این عالم نظم شگرف دارد، هر جا نظم شگرف داشته باشد باید یک ناظم حکیم علیم داشته باشن، پس میدان دان دان این استدلال این است، خیلی بدیهی واضحه. یا مثلا فرض کنید که این حادثه، هر چیزی که حادث باشه نمیشه خودش خود به خودی به وجود بیاد، محدث میخواد، مثلا اون محدثش میشه بعد قدیم، حالا تسلسل انسان باطل انجام. این مرادشون خلاصه اینه از این بدیهی. البته بعضی از آقایان از بداهت مرادشون اون فطریه به معنای گرایش و اینا هم هست، گرایش، تمایل، احساس، نه فطریه بدیهیه به معنای فکری، اونم مرادشون هست، ولی حالا بیشتر به نظر میاد که الان من خدمتون عرض میکنم عمدتا به این نظر دارن، یعنی ادنا التفات به این عالم، به خود انسان، به خود این عالم، مثلا حالا آیه شریفی قرآن که بهش استناد میکنن اینایی که قائلن هم میگن حالا از باب نمونه ببینید قرآن را چی میفهمن قرآن؟ میفهمن افالله شک کن، اینطوری استفهام انکاریه دیگه، افالله شک کن یعنی اصلا جا داره آدم درباره خدا شک بکنه؟ مگه چیه؟ مگه فاطر السماوات والارض؟ یعنی شما کافیه به این آسمان و زمین نگاه بکنی این فاطر میخواد؟ مگه میشه آسمان و زمین بدون خالق و بدون فاطر باشه؟ الله هم خالق آسمان زمین. نفهمید؟ یعنی قرآن میفهمد افالله شک، الله مگه چه کاره است؟ فاطر السماوات والارض. این پیش‌فرضش این است که این توجه کن به این آسمان و به این زمین، حالا نظم این، حدوث این، هرچه حرکتش، حالا هر کس از هر راهی وارد شد، بعد سنوریم آیاتنا فی الافاق انفسهم، این را ببینه، تأمل بکنه، اون عقل بدیهی و اون میگه این نمیشه بدون صانع و بدون عالم باشه. هل امیرالمومنین سلام الله علیه یه جا تعابیرشون دارن، هل بنا اون من غیر بان، اینجوری ها میشه یه ساختمونی باشه بنا نداشته باشه؟ البعرتو تدل علی البعیر. عقل آدم میگه وقتی شما اثر دیدی که اون به صلاح پشکل چیز از شطور از بعره هست، تدل علی البعیر. و اثر القدم علی چه؟ مسیر. یه جای پای میبینی، این جای پا میگه آه حتما دیگه، تردید نمی کنه که میگه ولی یه کسی از جا رفته، تدل علی مسیر. هل سما اون ذات ابراج، نمیدونم ارزان ذات فجاج، حالا یه تعبیرش دقیق یاد هم نیست، این تعبیر از تعمیر است سلام الله علیه. آیا این عالم با این عظمت وقتی شما این چیز کوچولو دلالت کنه این دلالت نمی کنه؟ پس بنابراین مراد اینها از این که میگوین بدیهی اینه. خب حالا آیا سوال بکنیم که و اگر واقعا اینطور که شما میگید بدیهی هست، البدیهی لا یختلف فیه، بدیهی نباید مورد اختلاف باشه، نباید مورد انکار باشه، این هم پس منکرین چی هست؟ این چجور بدیهی هست که افراد ملحد وجود داره، منکر وجود داره، جاهل وجود داشته و داره؟ جواب چی میفرمان اینها رو من بعد عبارتشون رو کمی میخوانم خدمت. جواب چی میفرمان؟ میفرمان که میفهمن که امر بدیهی غفلت برداره یک بدیهی، ولو بدیهی است، ولی گاهی وقتا آدم غفلت میکنه، تنبه میخواد. و ادله‌ای که اقامه میشود اینها ادله‌ایه که میخواهد در واقع تنبه بیاره، غفلت زدایی بکنه. یکی جواب اینطوری میدن، یکی هم جواب میدن که آقا فرمودن، یعنی اینا در واقع در اصل اون ذات اختلاف ندارن، منکر نیستن که واقعا یه چیزی هست که این عالم به او وصله، اما یا میان صفات در واقع رو به تعبیر علامه، یا میان صفات غیر خدا رو به او نسبت میدن، یا صفات او رو به غیر خدا نسبت میدن. یعنی مثلا اونایی که ماده پرستن، دهری ها، طبیعت پرستا، نمیدونم ماده پرستا، از ته حرفشون رو در بیاریم چه هست؟ اونا منکر این نیستن که یک مبدأ ازلی که اساس شالوده این عالمه، در این شکی ندارن، قبول دارن، اما اینکه این ماده از اشتباه کردن، این ماده نمیتونه اون شالوده باشه، اون مبنا و اساس باشه، ولی منکر نیستن دیگه، اونا به یه حقیقت ازلی قائلن، رفتن سراغ دهر، رفتن سراغ طبیعت، رفتن سراغ مثلا ماده. این از باب الحاد است. اصلا الحاد معناش چیه؟ الحده. الحاد به چه معناست در لغت؟ از این مسیر اصلی رو گم کردن الی جانبه یه طریق، اینا میگن لحد الطریق، یعنی جانب الطریق، یعنی وسط رو ول کرده، داره میره از اون گوشه میره کنار میره، به اون سمت میره، خارج میشه از جاده، یا از طرف چپ میره یا از طرف راست میره، این وسط راه را که نمیره، این در واقع لحد و لحد هست، یعنی قبران که بهش میگن لحد به خاطر این میپوشنده که این قبر پوشیده شد، اون وسط قبر نیست، روی قبره، کنار قبره. اینا ملحدن یعنی چه کار کردن؟ به قول علامه طباطبایی میفهمد چون طول تاریخ را مطالعه بفرمایید، منکر وجود خدا به چه معنا؟ منکر وجود خدا یعنی به این معنا یک ذاتی است، یک حقیقتی است که این عالم به اون میرسه، اون پایه و اساس و شالوده این عالمه، میگه این منکر نداره. تمام این الهادها برمیگرده یا به این که صفات خدا را به غیر خدا دادن، مثل دهری ها، طبیعی ها، مادیگراه ها که صفات ازلیت را به ماده نسبت دادن، این که من منشأ و مبدأ عالم است به غیر خدا، یا بعضی هم آمدن برعکس صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادن، مثل مجسمه و مشبهه و امثال اینا، که خدا را آمدن یک قام لباس جسمانی بهش تعلق دادن. این ماحصل پاسخی است که آقایان بیانیست که اینجا دارن. جمع کثیری از علما، چه حالا از اهل سنت چه از شیعه، هم در بین متکلمین، هم در بین فلاسفه، در بین عرفا، همه هم هستن از اینجور متفکرین، که من یک مقداری نام میبرم، بعضی آدرس ها رو میگم خدمتون، بعدها خواستید مراجعه بفرمایید آدرس داشته باشید. بله، یکیش حالا این منابع قدیمی تر تا برسیم به جدیدی تر. بله بله، اینایی که الان که من میخوام بگم، اونایی که قائل بداهت نیستن، خب بله جمعی هم میگن نه، استدلالشون هم به این که بدیهی نیست، مثل مرحوم فاضل مقدار و دیگر متکلمین که میگن وجوب و نظر، اونا اصلا میگن اولین واجب در علم کلام چی هست، چکار باید بکنیم، میگن باید نظر کرد. میگیم این چرا نظر واجبه؟ میگه برای خاطر این که معرفت خدا بدیهی که نیست، پس نظریست. چیزی هم که نظری شد بدون نظر نمیشه، پس باید ما نظر کنیم، فکر کنیم تا برسیم به معرفت. این جمعی از مشهور هم اینه دیگه، نظر مشهور بین علما اینه. اونا میگیم آقا استدلال شما چی هست برای این مدعا؟ عمده استدلالشون این است که لو کان بدیهیاً لما وقع فی الخلاف و الاختلاف، عمده استدلالشون. و اینا هم در جواب عرض کردم خدمتون، میگن که این وقوع الاختلاف و الخلاف به خاطر غفلته، چون بدیهی غفلت بردار هست، دلیل نمیخواد، ولی که غفلت میشه تو غفلت رداییه، تحت تاثیر یک نوع شبهه میشه.
غفلت در جایی که یه مورد باشه، دو مورد باشه، موارد قلیل باشه، ولی میگن اکثرا مورد هستن.
خب چرا؟ نه، کی گفته؟ حالا نگاه کنید، حالا منصفانه گفتم، واقع بینانه، کجای غفلت نوشته است که باید کم یا زیاد باشه؟ غفلت از مقوله کیفی.
غفلت اینه که موارد قلیل واقع.
نه، کجا نوشته؟ کجا گفتن؟ کجا گفتن که نه، ببینید کجا گفتن که چیزی که غفلت برمی‌داره باید غافلا کم باشن؟
در موردش فرق می‌کنه.
خب بله.
بله، علوم فیزیک و شیمی بله.
نه چرا؟ برعکس اتفاقا. بدیهی اگر باشه اتفاقا برعکس، اون چیزی که محسوسات بدیهی است نباید غفلت بردار باشه. اتفاقا اگر بداهت مصداقش غیر محسوس باشه، امر نامحسوس باشه، این زمینه برای غفلت بیشتره تا اون چیزایی که آدم بالعیان به عیان حسی یعنی مشاهده میکنه. در غفلت نداریم، نه در لغت نه در غیر لغت، که آقا چیزی که غفلت میپذیره این باید نادر الوقوع باشه، نداره. حالا اگه از قرآن سوال کنیم که ما دیگه بهترین منبع، حالا منبع درون دینی ما، نمیخوام با یک کسی که غیر مسلمان حرف بزنیم صحبت کنیم، بالاخره قرآن برای ما حجت است دیگه. قرآن کریم میفهمد که بله، کثیر من الناس یا اکثر من الناس اهل غفلتن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم چه غافلون. نه چه اشکال داره غفلت؟ میخوام بگیم که خودش میگه اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، در این حالی که میفرمایدش
در مقام استدلال نیست، در مقام توبیخه.
کی؟ خب بله، تو آفرین، اجازه بدید توبیخ کجا جا داره؟ اگه شما خواستی بنده را توبیخ بگونه، چیزی که نمیدانم توبیخ برداره؟ قطعا نه. توبیخ و ملامت جاییه که یه چیزی آدم بدانه، بهش ابلاغ شده باشه، و الا قبح عقاب بلا بیانه، قبیحه. اگر بیان نرسیده باشه این کسی نمیدانه، بعد شما چرا توبیخش میکنی؟ بگه آه من نمیدونستم، نمیدونم. یعنی اتفاقا میخوام بگم یعنی اینجوریه، در غفلت ننوشته از کم باشه زیاد باشه. خب این یک مسئله ایست که چون هرچه عرض کردم امور و امور غیبیه باشد، یعنی حسی نباشه، به حس ظاهر، در معرض قفلت بیشتر قرار میگیره. اون چه که در معرض و بالعیان باشه که آدم حسی باشتر و کار داشته باشه، این علل قاعده کمتر مورد قفلت قرار میگیره. بشر اینجوریه دیگه، تو آشار از چشم که باز میکنه با محسوسات انس داره نه با غیر محسوسات. سخت لذا مسائل الهیات و اینا به خاطر همین تنبه پیدا کردن، توجه پیدا کردن به خاطر این عوامل و موانع. خب حالا اگر مخالفت کردن، اون می شود که و جهدو به ها و سیغنت ها انفسهم ظلمن و علوبا. آخر اگر بشر، حواستون باشه، اگر بشر عقل محض بود، قرائز نبود، تمایلات نبود، نفسانیات نبود، میگفتیم خیلی خوب قفلت که رفت، چون قفلت مربوط به مقوله ذهنه، بعد ذهن آدمه، درک آدمه. قفلت پذیر شد، بسیار خوب، قفلت زدوده شد، چرا قبول نمی کنه؟ اگر بشر فقط بعد فکری می داشت، قوای ادراکیه می داشت، حق با شما بود. اما چون که این انسان طرف معجونیست، از فرشته سرشته و از حیوان، قرایز تمایلات داره، نفس اجدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. ما خودمون بالاخره بعد انسان نفسی دستیر دیگه، هر کدوم ما بیام یه مقداری حال خودمونو بپرسیم ببینیم دنیا چه خبره. قرایز و تمایلات، نفسانیات فوق العاده است، قویه. خب این میاد چکار میکنه؟ یه حجابی درست میکنه، پشت این حجاب هم توجیه میکنه. اون قفلته ولو زدوده شده، اما تن نمیده. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن با علوبا. قرآن میفرماد، خیلی طول میکشن بخوام این شواهد رای دیگم، میفرماد یعرفونهو کما یعرفونه ابناهم. از این بهتر دیگه، اهل کتاب پیغمبر را میشناختند. کما یعرفونه ابنا، بچه خودش رو میشناسه، این بچه منه دیگه، اصلا تو بچه خودش که اشتباه نمیکنه. پیغمبر میدونستن که این همون پیغمبر موعوده، این همان پیغمبری است که عیسی وعده کرده، موسی وعده کرده، صفات داره، ویژگی ها داره. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات چه ولی انجیل ولی و حتی را اینا تو معطلتون میکنم، خودتون بعدم رجوع بفرمایید، حتی میفهمد که اینا این اهل کتاب بر مشتکین کانو یستفتحون این قبل، یعنی قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد طلب فتح میکردن، یستفتحون، یعنی به مشتکین میگفتن که طولی نخواهد کشید که یک پیغمبری رو خدا وعده داده میآید، اون پیغمبر موعود که بیاد بساط شرک و اینا رو از بین میبره. یعنی در مقابل مشرکین ها، این اهل کتاب در مقابل مشرکین میگفتن اگه حالا زورون به شما نرسه، شما دارید مانور میدید، آینده ای طول نخواهد کشید چندان که اینجور میشه. قرآن میفهمد اذا جاءهم ما عرفوا جحدوا به. همینی که میگفتن که میاد و مشرکین را میگفتن میاد دمار از روزگار شما در میاره، آمد. یعرفونه که ما یعرفون ابناهم ولی جهدو به. چرا جهدو؟ اون آیه سوره قصص جوابش میده دیگه، ظلمن و علوبا، دیدن که این منافع و قرائزشون برخواد خطر میفته. اینجا
همیشه این منشه ظلمن و علوبا نیست، یعنی اینا که انکار میکنن یه جمعیشون راه مسلمه که نه اصلا هنوز درشون حل نشد، نفهمیدن.
نه از کردیم که قفلت روزه شد چی؟
بعد از اینکه
تو دچار قفلت هنوز، یعنی شما الان مثلا فرض کنید یک مثال خیلی واضح، حل بین الوجود و عدم واسطه، آدم یه خالی و ذهن باشه میگه نه دیگه، یا هست یا نیست دیگه، یا هست یا نیست، وجود و عدم متناقضه، اینه نمیشد که نباشد هر دوتاش، نه نباشد هر دوتاش، رفعش نمیشه، یه چیزی بدیهیه دیگه، جزو اولین بدیهیاته که وجود و عدم بین واسطه. آیان معتدل آدم های چیزی هم نبودن که بگیم آدم های بازاری مثلا عامی بودن، اهل فکر بودن، دوچار شبه شدن، آمدن گفتن نخرا هم میشد وجود نباشد هم عدم نباشد، یه واسطه به نام حال، یه واسطه ای را به نام ثبوت، ثبوت گفتن اهم از وجوده، یه قدر فرمودید نفی اخص از عدمه، قاعده به این شدن مرحوم آقای مظفر اینا چیکار کنیم دیگه، باید نقد کنیم اینا که خوندیم رو بیاریم اینجا استفاده کنیم منطق را. همه اوائل المنطق اگر خاطر شریفتون باشه فرمودن برای معرفت چند تا سبب لازمه، چند تا مقدمه لازمه. یکی چه بود که الان حضور ذهن داره؟ برای اینکه ما به یک چیزی معرفت پیدا بکنیم اسباب و عللی داره. یکی از اون اسباب چی هست؟ انتباه و رفع و شبهه. عبارت های مظفر و رفع و شبهه، یعنی یکی از موانع معرفت شبهه است. این شبهه باید رفع بشه. حالا اگه شما میفهمید شبهه رفع نشده، بسیار خوب، هنوز شبهش رفع نشده، شبهش رفع نشده که این نمیگذاره که اون بدی رو تصدیق بکنه. اگر نه شبهه رفع شده، بعد از رفع شبهه یعنی اون حجاب و مانع فکری برطرف شده، میفهمه تصدیق نمیکنه این برمیگرده به اون داستان ظلمن و علوان و قرارات تمالات اینا. پس بنابراین این منافاتی ندارد که این امر بدیهی باشه و بدیهی هم غفلت بردار باشه. کثیری از مردم دچار این غفلت بشن، حالا یه وقتی بهشون تنبه میدیم توجه پیدا کنن، بعد یا میپذیرن یا نمیپذیرن، اون دیگه بحث بعدیه. این پس بنابراین میخواستم این رو بگیم، یه کسانی که قائل به این بداهت شدن از جمله جناب رازی در المباحث المشرقیه، آدرس ها رو من میگم زیاد طول نکشه، بله المباحث المشرقیه جلد 2 صفحه 471 جناب سید ابن طاووس کشف المحجه کتابی دردشون برای فرزندش املا کرده به نام کشف المحجه. کی اسم کامل کتاب بلده؟ کشف المحجه. شما فر؟ آفرین آفرین، حد زدیه میدونستی؟ داری ها، لثمرت المحجه به خاطر فرزندش، یعنی کشف المحجه اینا به فرزندش فرموده. ایشون اونجا فرموده صفحه 49. این هم یک شخصیت. جناب ملا امین از سرابادی کتاب الفوائد المدنیه صفحه 407. شیخ حر عاملی، شیخ حر عاملی اثبات الهدات جلد 1 صفحه 63 و 76، این دو جایی رو مطرح کرده. شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب نهایت الدرایه، حاشیه بر کفایه، در کتاب نهایت الدرایه جلد 2 108. بله، شیخ محمد حسین الغربی الاصفهانی که حالا معروف است به کمپانی میگن. خب بله، یعنی جلد 2 صفحه 108 نهایت الدرایه، از اون کتاب های خیلی فخیم هست در اصول، که اون قدیما میگفتن که اگر کتاب بذارین جلوی یه نفر بخواند معنا کند تبیین کند میگیم مجتهده، نیاز نیست که امتحان ازش بگیرن کتبن، همین کتاب را فقط بخونه و بتونه معنا کنه تبیین کنه. خیلی کتاب عظیمی است، کم کس دنبال این کتاب میره، نوعا از اینا طلبا وحشت میکنه، زیاد دنبال اینا نمیرن. دنبال مثلا کتابایی بود بعضیا شرح کفایه چیزی نوشته بودن، مکاسب ایصال و طالب و اینا، شاید دیده باشه اینا رو، کتابایی که اینا خیلی خیلی ساده است، کتابای مشکلیه. ایشون خیلی شخصیتی علامه، یکی از کسانی که تحت تاثیر قرار گرفته از شخصیت همین مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است. بعضی از حرفایشون اصلا ریشه اونجا داره. جناب مظفر از شاگردان دیگرش، جناب آقای مظفر شیخ محمد رضا تحت تاثیر ایشون است به جد. بله، شرح فصول نصیریه، شرح فصول نصیریه از خواجه نصیرالدین طوسی است. این شرحی دارد صفحه 53. شرح مال یکی از علمای اسم کوچکشان رو یادم رفت، حالا بعدا میگم خدمت جانم. خود خواجه نصیر ندیدم، حالا چیز خاصی در این باره ازش. بله، این به غزالی به غزالی ابو حامد، نظام الدین نیشابوری، اینا مال اهل سنت هستن، نظام الدین نیشابوری و عرفا هم، جمعی از عرفا هم نسبت داده شده. همین کتاب شرح فصول اینا نقل کرده است، شرح فصول نصیریه، این را میگوید که نسب الی الغزالی و الی نظام الدین نیشابوری و عده‌ای از صوفیه، صوفیه این همون عرفا وجودی، اهل وجود، وجودیین. بله، همون مدرکی که عرض کردم خدمت شما این را داره. خب حالا در بین اینها علامه طباطبایی قوغا کرده، واقعا خیلی رو این مسئله ایشان در المیزان در جاهای مختلف تاکید داره. هیچ کس به قدر علامه طباطبایی نسبت به این مطلب که وجود خدای متعال از بدیهیات است عبارت و تأکید و اینا نداره. من یه چند نمونه اش رو یادداشت کردم خدمتون میگم، قابل استفاده است. یک، میفرماید ان القرآن الشریف یعد اصل وجوده تبارک و تعالی بدیهی، قرآن کریم اصل وجود خدا را بدیهی میداند. لا يتوقف في التصديق العقلي به، که این کسی توقف نمی کنه بخواد تصدیق عقلی بکنه، یک امر بدیهیه، این را جهود نمی کنه. و انما یعنی عنایته، یعنی قرآن چه عنایتی داره به اثبات صفات. قرآن کریم درباره خداشناسی به صفات اهتمام کرده، کل وحده ولعلم ولقدره و غیر ذلک. این یک جا جناب علامه این رو بیان فرمودن. این المیزان الان مثل این که من یه مقدار این ورقامو جا به جا کردم، آدرس این اینجا مثل این که جا به جا شده، ورقه نیستش پیشم، اینو بعدا میگم، یادتون باشه از من بخواید که آدرس اینا بگم. الان اینجا متاسفانه نمیدونم، حالا بعد میگم خدمتتون انشالله. نوشته بودم مثل که این برقه ها رو جا به جا کردم به هم خورد. این یک جا که قرآن یعد و اصل وجودی بدیهی هم به صفات احتمال داره. این یک جا. دوم، این جایی که داره و خیلی بحث قشنگی هم داره قابل استفاده است، در تفسیر آیه 25 سوره نوره. آیه 25 سوره مبارکه نور، حالا آیه رو من تلاوت میکنم، مشتمل کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یومئذن یوفیهم الله دینهم الحق. یومئذن یعنی قیامت. یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. روز قیامت براشون روشن میشه که خدا حق است و مبین است. مبین به چه معناست آقا؟ آها، در مبین دو تا معنا هست، خودش آشکاره و آشکارم میکنه، مثل نور که میگیم ظاهرون به ذاته این مظهرون غیره، یا مبین به این معناست. قرآن که میگیم قرآن مبینه، نه اینکه خودش آشکاره گویاست، بلکه چیزهای دیگر هم برای ما روشن میده. اینا میفهمن که خدا حق است و مبین است. ها؟ آره، تو قیامت ها توضیحش رو ببینید چقدر قشنگ بیان کرده. این المیزان واقعا گاهی نکته پردازی هایی میکنه که خیلی لطیف و جالبه. خسته نمیشید من عبارت خودش بخوانم دیگه، خدا متن علامه المیزان. آها، پس اینا دست شما در نکنه، جلد 1 395. خب ممنون. علامه طباطبایی خواهش می‌کنم دقت کنید، ببینید یه لحظه تعمق کنید دیگه. فرض کنیم که الان علی میزون شخصیم علامه در تدریس میکنه دیگه، چه فرق میکنه دیگه؟ علامه رو نقل میکنیم. الایتو من غرره، چند جایشون این تعبیر را داره تو علی میزون. آیه قرآن همش غرره قرآن دیگه، من اینجور نیست، اما ایشان بعضی از آیات رو میگه این من غرره آیات. یه سری آیات خیلی به اصطلاح حالا کلیدیه، از جمله اینجاست. چند جا من که برای میزان زیاد مطالعه کردم دیدم که این تعبیر روشون داره، این آیه چنین چیزیه، یعنی کلید به ما میده، غرره هست. این من غرر الآیات القرآنیه تفسر معنا معرفت الله، این معرفت خدا به ما تفسیر میکنه. فإن قوله ويعلمون أن الله الحق المبين ينبئ أنه تعالى هو الحق، این به ما خبر میده که خدا چه است؟ حق است. لا سترة عليه بوجه من الوجوه، یعنی خدای متعال حقی است که هیچ پرده ای، پوششی، حجابی به هیچ وجه روی او نیست، حق مبین، آشکار و آشکار کننده است. ولا علا تقدیر من التقادیر، اصلا نمیتونید شما یه فرضی بیارید. خوب دقت کنید، در نفس الامر، در نفس الامر واقع فرضی قابل تصور نیست که خدا هست، پرده هست، ستره هست، نیست. حجاب ها را اینو تو دعاها و روایات بیان شده، حجاب ها از چیه؟ از آدم هاست، از بیننده هاست، ولا خود اون حقیقت حجابی از ناحیه او نیست، سترهی برش نیست، به وجه من الوجود. اصلا هیچ فردی نمیتونه شما بکنید که این حجاب خودش داشته باشه، من جانبهی نوره، اگر حجاب میاد از این طرف میاد، یعنی این منم که حجاب درست میکنم، یا با قفلتم یا با اون عوامل دیگر. خب فهوه من ابده البدیهیات، این نکته رو دیگران ندارن. علامه اصل وجود حق را از ابده بدیهیات میدانه، یعنی که نه اصل تناقض اینا هم اون از ابده نیست، ابده البدیهیات وجود خداست، ذات خداست. التي لا يتعلق بها جهل، اصلا جهل بهش راه نداره. لكن این استثناء، لكن البدیهی ربما یغفل عنه، گاهی غفلت ازش میشه. فل علم به تعالی هو رفعل هو ارتفاع الغفله عنه، هر چی ما میگیم به خدا علم پیدا میکنیم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ این غفلت را برش میداریم، غفلت برمیداریم، غفلت زدائی است. الذي ربما يعبر عنه بالعلم، یعنی این غفلت زدوده میشه، اسمش رو میذاریم علم پیدا میکنیم. ما كنا جاهلين بالله وليس احد من البشر جاهل بالله الا هو غافل، يرفع الغفله اون وقت يتصور كانه عالم، اسم اینا میذارن علم. دقت کردین این نکته خیلی بلنده. بله رضوان الله تعالی. و هازا هو الذی، آقای قدیمی شما هم سوال نکردید، گفتید آقای حالا بحث قیامته، چرا علامه آورده است؟ میگه و هازا هو الذی یبدو لهم یوم القیامه، این روز قیامت برای اینا روشن میشه، یعنی اونجا دیگه غفلت چه میشه؟ پرده غفلت دیگه اونجا نیست، اینجا پرده غفلت نمیذاره، حق همون حق است. آخه در خدا که دیگه تغییری نمیشه که، مگه میشه؟ مگر خدای دنیا و قیامت فرق میکنه برادران فضلای عزیز؟ فرق نمی کند که. حالا یه دقیقه کوچولو یه خاطره براتون بگم. در زاهدان بودیم، جلسه بود بین ما و برادران اهل سنتمون، مولوی های اهل چیز، یه حالا از دنیا هم رفته اونها، از اکابر علمای منطقه بود، اسمش بود مولوی محمد عمر سربازی، برادر این آقای عبدالرحمنی که الان امام جمعه چابهاره، از فحول علمای اونجا درجه اول بود. تو جلسه ایشون حضور داشت، سنشون البته دو برابر و نصف من سن داشتی که تقریبا بنده مثلا محاسنان شد سفید نشده. بحث رؤیت الله مطرح شد، رؤیت الله. خب ما منکریم، اون آقایان میگن نه روز قیامت میبینن، کل قمر فی لیلت بدر. من بحث صحبت میکردم، ایشان گفت که آرام صحبت میکرد، گفتش که بله قیامت را نباید با دنیا حساب بکنیم، فرق میکنه، چه پس قیاس نکنیم، اگه حالا نمیبینیم بگیم روز قیامت هم نمیبینیم، کسی بگید آقا اگر خدا را میشد ببینیم میشه ببینیم، خب حالا هم ببینیم. این را که ایشون صحبت کرد، من با احترام با ادب نهایت ادب گفتم جناب مولوی خب شما نکات خوبی فرمودید، حقا با شماست، دنیا و قیامت خیلی با هم فرق میکنن، خود قرآن هم میفهمد و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم چه حدید، کمکش کردم که یعنی بله واقعا دنیا رو نباید با قیامت با دنیا اینا گفتم. گفتم فقط من یک سوال کوچیکی از محضر حضرت عالی دارم، اگر اینا شما جواب بفهم من تسلیمم، یعنی دیگه تصدیق میکنم فرمای شما رو، رویت را من معتقد میشم. گفت چیه سوال شما؟ گفتم که میخوام ببینم ما آدم های دنیا با آخرت فرق میکنیم، قبول، شرایط دنیا و آخرت احکامش با هم فرق میکند علالعهد و رأس. من فقط سوالم این است خدای دنیا با خدای آخرت با هم فرق میکنن یا نه؟ خدا شاهده گفتم دیگه سرش انداخت پایین چی نگفت، خدا که دیگه عوض نمیشه که. گفتم بالاخره وقتی خدا دیدن عوض نمیشه، خدای دنیا چرا دیده نمیشه؟ برادر شما الان خودتون میگید در دنیا نیست دیگه، آخرت هست، چرا میگید در دنیا نیست؟ میگید چون مکان میخواد، جهت میخواد، باید جای باشه دیگه. خب آخرت هم هکذا، چیزی اگه بناس دیده بشود باید یه جهتی باشه، بالاخره به یه جهتی باید اشاره کنیم بگیم ها اون طرف هست، مثلا غرب هست، شرق هست، کجا هست؟ خدا جهت مگه داره؟ قیامت نه. مگه مکان داره؟ نه. ببینید این که علامه میگه این است، میگه خدای دنیا و خدای آخرت حق مبینه، نه اینکه خدا در آخرت حق مبینه ولی در دنیا حق غیر مبینه. مگه چیزی از این مگه میشه؟ اون چیزی که فرق گذاشته چی است؟ الغفل فی دنیا، اونجا غفلت نیست، دار غفلت نیست. از اون لحظه ای که آدم میخواد بمیره، اون لحظه مردن حساب دنیا ازا عوض میشه دیگه، تمام این احکام دنیا تا لحظه مرگه. اون لحظه ای که قطع میشه که دیگه آدم میخواد از دنیا بره، اصطلاحا بهش چی میگم؟ لحظه ای که المعاینه، المعاینه کلا لو تعلمون علم الله لترون الجحیم ثم لترون عین الشه. اون لحظه است، خدا به فریادمون برسه. خلاص اون لحظه که اون وقت میگه که بله رب ارجعونی، همون لحظه است. یک مرتبه چشمش باز میکنه میفهمه، ولو به صورت کوتاه مختصر و مفید میفهمه چیکار کرده، میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کلا و کلمتون و واقعی کلمتون الی آخر آیه. معاینه است، احکام برزخ، احکام مرگ به اون طرف با قیامت با دنیا قابل مقایسه نیست. ولی خب خدا چه کار بکنیم؟ خدا حق مبینه، اینجا غفلت هست، اونجا غفلت نیست. ایشون هم فهمد که و الی مثلهی یشیر قوله تعالی لقد کنت فی غفلت من هذا. آقای قدیمی نگاه کنید، تو قر غفلت بودی، به ما میگه خدا که پنهان نبود. لم یکن الله مستورن بل آن غیر مستور، ولی الانسان کان فی غفله، الان دیگه غفلت نیست، میبینه حقیقت براش روشن میشه. بله فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این المیزان، این مطلبی که براتون خوندم جلد 15 صفحه 95.
جواب ببخشید، حق مبین بودن منافاتی باید نداره که نظری باشه دیگه، علم فرد هم حق مبین مگه نیست؟ ولی از اون طرف نظری هم هست، نه
خدا می فهمد که اینها یعلمونه، که خدا حق مبینه. دنیا چرا لم یکن یعلمون؟
خب در غفلت بودن،
آفرین،
منظورم اینه که حق مبین بودن منافاتی با نظری بودن نده، منافاتی با استدلال پذیر بودن نده.
نه این حق مبین که میگیم مثلا در فقه میگیم احکام دیگه، برای کی حق مبینه؟ برای اون کسی که در اختیارش هست، که مثلا معصوم باشه، او در اختیار، برای اون حق مبینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ این انسان در همینطوره. خب نه میدونم، ببینید همه اینها همینطوره، یعنی نظری بودن اینها به خاطر چیه؟ حالا یکی اگه بخوام بحث کنیم پرونده وسیع میشه. یعنی وقتی که پیغمبر را گفت یعرفون او کما یعرفون ابناءهم، چرا پس منکر شدن؟ پس میشناختند و منکر شدن. امام امیرالمومنین بیان تو مسئله امامت، امامت نمیشناختند، نمیدونستند، ندیده بودند، نشنیده بودند، چرا پس منحصر توجیه کردن؟ نه اینکه نمیدونستن ها، که تو بحث امامت دیگه توجیه کردن که چنین و چنین و چنین، بله پیغمبر چنین فرموده ولی حالا ما فعلا مصلحت نمیدونیم، باشه بعد. اینطوریه، یعنی شما رو هر مسئله ای از این اصول و مبانی اعتقادی دست میگذارید این عریان میشه. یک میگم تأمل میخواد، یک مقدار توجه میخواد و خالی شدن از اون پیشفرزها، ذهنیتها، حب و بغضها، عصبیت، قبیله، قوم، نمیدونم چه و چه و چه، هزار و یک تزیین شیطان داره که میاد در مقابل آدم اینا چکار. یعنی روز قیامت اینا میفهمن که خدا حق مبین است، ایشون میفهمد پس خدا که حق مبینه، حالا اینجا دو گزینه است، یا این است که خدا در آخرت فقط حق مبین است لاف دنیا، یا نه خدا هم در دنیا حق مبین است هم در آخرت. پس چه شد که اینا در آخرت میبینن و یعلمون و در دنیا لا یعلمون؟ اگه بگیم نه خدا در آخرت حق مبین است لاف دنیا، که این غلط. اگر بگیم که اینا در آخرت میفهمن چون کشفنا عنک غطاءک هست، غفلت برداشته میشه، اینجا دچار غفلت هم، یعنی منشأ علم به این امر بدیهی میشه و غفلت. غفلت زدایی نظریه، این تمام اینها برای کسی که دچار غفلت میشه انباشته میشه. این غفلت هم مثل چرکه، کسی حمام نمیره، خب هفته اول خیلی مشخص نیست، دو هفته شد، سه هفته شد، هی رفت، این دیگه اونقدر قلیل میشه که دیگه اون وقت کیسه کشیدن کار سختی میشه. این غفلت زدایی.
پس کل این کلام باید بگیم بدیهیه دیگه، چون همه اینا غفلت واقعی
نه همش هم. یعنی یک سلسله اصول
دیگه، همش یا صفات خدایی یا ولایت علویت
کمال، گفتیم یه جاهای تفصیلاتش نمیدونیم. بله اگر کسی توجه کنه، مثلا بگیم زائد بر ذاته یا عین ذاته، این بش سخته، عین ذات زائد ذات. اما بگیم بالاخره کدوماشو قبول میکنی؟ اون که کمال داره یا اون که نقص داره؟ میگن اون که کمال، این مقدارش بدیهی میشه دیگه. ها؟ خب نه، این در ذکر خودش هست که خدای اون خدایی که من میپرستم به فطرتن کمال داره. پس اگر عین ذات نقص است نه، اگر زائد ذات نقص است، اما نمیتونه قدرت تحلیل برای تفصیلش نداره، ولی اجمالش میتونه تصمیم بگیره. الان جبر درست است یا تفویض یا امر بین امرین؟ الان شما میگین از پیچیده ترین مسائل، مگه نمیگید از پیچیده ترین مسائل؟ من میگم بدیهیه طبق این قاعده. یعنی چه؟ چی بدیهیه؟ امر بین امرین بدیهیه. چرا؟ چون شما یه لحظه فکر کن جبر مگه میشه آدم مجبور باشه؟ لوکان کذالک لبطل از سواله الاخر. این چه موجودی است که خدا تکلیف میکنه؟ تکلیف بدون خیار معنی نداره. از اون ور میشه که این انسان خودش خودکفا باشه؟ مخلوقه، میشه مخلوق خودکفا باشه؟ تناقض نمیشه. پس چی باید بگیم؟ بگیم نه اون نه این. حالا از ما سوال بکنن که این امر به این تفصیلش چیز میگه بلد نیستم. اینجا که میرسه بحران عمیق میشه، لا تلجوهو، توجه فرمودید. اما این که اصلش آقا اون غلطه اینا غلطه، پس این درسته، این چی هست؟ نمیدونم، بنا نیست تفاصیل معارف بالبداهه در اختیار باشه، اونجا جون کندن میخواد، شاید آدم نرسه. اما این که من عرض میکنم اون اصول و اساس برگردی ریشه ها همینجوریه، اگر آدم تو اون ریشه ها میمونه به خاطر اون پیشداوری ها، تقلید ها، رسوبات گرفته شده ذهن، قرایز هزار و عوامل هست، اینا مانع، اینا مثل همون پرده ایه که آمده نمیذاره که نور را آدم ببینه، پرده ها بره کنار میدونه اونو واضح. اون حرفی از شهید مطهری چند باره من تکرار کردم، حرف خیلی قشنگه، وقت گذاشت دیگه تمام کنم و آقایون دیرشون نشه ببخشید طولانی شد، که میفهمد که این مباحث الهیات بیشترین مشکل کجا هست؟ در تصورات. تصور آدم تا میاد بکنه گرفتار میشه، ولی تصدیقش میشه آسون. حالا چون وقت گذشت اجازه بفرمایید این تتمشن باز بهش بپردازیم ان شاء الله جلسه آینده و بحثو ببریم جلو. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.